سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نظام اخلاق و تربیت دینی،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این جلسات شبهای چهارشنبه در حرم مطهر بنا نداریم به طرح مباحثی که صرفاً جنبه تذکری یا موعظه‌ای دارن بپردازیم، بلکه اگر خدا توفیق بده میخوایم عرائضی رو خدمت سروران خودمون تقدیم بکنیم که طی اون چارچوب تربیتی یا مفاهیم تربیتی، به تعبیر دقیق تر نظام تربیت دینی مشخص بشه. تصورمون بر این است که اگر کسی به صورت نظاممند از معارف دینی خبر داشته باشه، ذهنش از پراکندگی نجات پیدا میکنه، راحت تر قانع میشه به دینداری، بهتر تکلیف خودش رو درک میکنه و دیگران رو هم بهتر راهنمایی خواهد کرد، درباره خودش و دیگران صحیح تر قضاوت خواهد کرد و اعمال خوبی که انجام میده بیشتر براش به ثمر خواهند نشست. خوب نیست آدم رفتار خوب داشته باشه اما برکات و آثار خوب رفتارهای خوب خودش رو نبینه یا کم دستگیری بشه. واقعا در روایات فرمودن یه مقدار عمل کم کفایت میکنه، زیاد نیازی نیست انسان کارهای بزرگ انجام بده. اتفاقا جلسه قبل بود درباره، حالا یه مقدارم من تردید دارم که اینجا من این مطلب رو گفتم یا جای دیگری، پسر عمرو عاص صحبت کردیم و بعد گفتیم ایشون رفت خونه کسی که پیامبر گرامی اسلام درباره او فرموده بود مردی از اهالی بهشت است. اومد دید رفتار خاصی نداره، برنامه عبادی فوق العاده ای نداره. بعد از 3 روز ازش پرسید چرا پیامبر اکرم درباره تو چنین میفرمایند که تو اهل بهشتی، تو مگه چه ویژگی خاصی داری؟ او هم ادعا نکرد که ویژگی خاصی داره، اما از حالات خودش بیان کرد، یه حرف در مورد خودش زد که پسر عمرو عاص فردی بود که مشخصاتش رو عرض کردم. گفت خب اینو ما طاقت نداریم، این کار ما نیست. اونم این بود که برگشت گفت من اگر مواجه بشم، برخورد بکنم با کسی که خدا به او لطفی کرده، فضیلتی عنایت کرده، او رو برتر کرده بر من، من میپذیرم، حسادت نمی کنم. من برتری کسانی را که خدا بر من ترجیح داده است میپذیرم. خلاصش یعنی من اخلاقم مثل قابیل نیست. قابیل ترجیح برادرش هابیل رو نپذیرفت. پسر عمرو عاص گفتم آدم صادقی بود. برگشت گفتش که این چیزیه که من طاقتشو ندارم و فرق خودشو با او راحت درک کرد. اگر آدم به صورت نظاممند، به صورت نمنظم، که فرق نظام و نظم رو جلسه قبل تا حدودی عرض کردم، از معارف دینی خبردار باشه، هم راحت تر قانع میشه که دینداری کنه، هم بیشتر بهره میبره از دین ولو با اعمال کم، چون دیگه میفهمه اولویت ها رو. کسی که نظاممند به دین نگاه بکنه اولویت ها رو درک میکنه، ولی کسی که تمام ویژگی های دین رو، توصیه های دین رو کنار هم چیده باشن براش بدون اولویت، خب این متوجه نمیشه کدوم مهمتره. ما یه بار تصادف کرده بودیم کتفمون از جاش کنده شده بود و اومده بود مقابل سینمون، خیلی وضع دردناکی پیدا کرده بود. خب خیلی ناراحتی میکردیم تو بیمارستان تا از 20 کیلومتری شهر ما رو برسونن و مکافاتی بود. خب یه مقداری هم سر و صورتمون خونی شده بود. آقای دکتر میگفتش که من باید اول شما رو ببرم ببینم ضربه مغزی شدی یا نه، اون برام مهمه. گفتم بابا اینو درستش بکن حالا میریم، من حالم خوبه. میگفت اصلا حرف خود تو هم ملاک نیست، من باید کار خودم رو بکنم. ما رو با یک جان کندنی در واقع برد و امارای سی تی اسکن بود چی بود نمیدونم، توی دستگاهی و عکس رو گرفت، خیالش راحت شد ضربه مغزی نشدیم. گفت حالا میام برای کتف شما شروع میکنیم به کار کردن. یه پزشک میدونه ضربه مغزی شدن مهمتر از قطع شدن دست و پاس. حالا شما هی داد بزن بگو دستم بابا از جا در اومده، تو رو خدا درد میکنه. یه داد زدن تو هم مهم نیست، مگه تو هرچی داد بزنی مهمتره؟ اونی که من بهت میگم مهمتره. یه پزشک ساختار بدن انسان رو میدونه، میدونه ضربه به مغز بخوره این ترمیم ناپذیره، به این سادگی سلولای مغزی رو نمیشه درست کرد، عضلات درست میشه، استخون جوش میخوره. اولویت ها رو میفهمه. اگر کسی به صورت نظاممند از دین خبر داشته باشه اولویت ها رو درک میکنه، میدونه کدوم موضوع مهمتره، چی کار باید بکنه. گول خودشو نمیخوره، هیچ کسی رو هم گول نمیزنه. گفتن گول هیکل خودتو نخور، اینجا باید گفت گول دینداری خودتو نخور. اصلشو داری یا نه؟ خب ما در جلسات قبل زیاد در این باره ها صحبت کردیم و مقدمه چینی کردیم تا رسیدیم به اینجای بحث. بنده میخوام زیاد رفقا رو معطل نکنم. برخی روایات رو که به نظام دین و محور نظام دین اشاره یا تصریح دارن خدمت شما عرض کنم در این جلسه و جلسات آینده به شرح مختصری از این روایات بپردازیم. در روایت شریفی امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید نظام الدین مخالفت الهوا، نظام دین مخالفت کردن با هواس و تنزه عن دنیا و کنارگیری از دنیا. نظام دین یعنی چی؟ الان کلمه نظام یه اصطلاح شده برای ما. وقتی اشیایی رو کنار همدیگه نظم میدی بعد اولویت‌هاش هم مشخص میکنی میشه نظام. وقتی اشیایی رو کنار همدیگه نظم بدی اولویت ها رو مشخص نکنی میشه منظم. نظاممند به اون مجموعه ای میگن که اصل و فرع مشخصه، اولویت ها و اولویت ها مشخصن. درخت یک نظامواره داره، ریشه بدنه میره تو ساقه ها، میاد عملیات فتوسنتز از طریق برگه ها انجام میگیره، نور میگیره، نور منتقل میشه. سیستم یه، یعنی در واقع همین کلمه سیستمی که ما تو فارسی الان دیگه خیلی استفاده میکنیم در واقع انگلیسی همون کلمه نظامیه که ما ازش داریم یاد میکنیم. حالا به عربی قدیم نظام معناش چی بوده؟ به عربی قدیم نظام به نخ تسبیح یا نخ گردنبند می گفتن. در کلامی از امام سجاد علیه السلام هست می فرماید الورع نظام العباده فاذا انقطعت ذهبت الدیانه، کما انقطع از سلکو اتبعه النظام. نظام به نخ تسبیح میگن. الان شما دانه های این تسبیح رو کنار هم دیگه میبینید. دانه های تسبیح خیلی مهمن. در مقام تشبیه دیگه داریم استفاده میکنیم از لغت، ولی این دانه ها رو کی نگه داشته؟ این نخ. به این نخ میگن نظام تو لغت عرب. دانه های تسبیح هم خیلی ارزش دارن، هم کارایی دارن، باید ذکر بگیم باهاشون. اگه این نظام نباشه، نخ نباشه، هم دانه ها گم میشن، نمیشه راحت جمعشون کرد، هم کاراییشون رو از دست میدن. 100 تا مهره بریزن تو مشت شما، حالا چجوری میخوای اینا رو ملاک شمارش قرار بدی که به سهولت ذکرتو بگی و دو نفر باید این دونه ها رو برات نگردارن. مثل جلسات ذکر صلوات هست که مفصل میخوان صلوات بگن، دیگه تسبیح کفایت نمی کنه، یه کاسه مهره میذارن جلوی آدم. خب اونجا دیگه اقتضا میکنه. در روایات درباره نظام بودن برای دین یکی دو تا موضوع دیگه هم مثل امامت و ولایت ذکر شده. اونها از یک هر حیث، از یک حیث بله نظام هستند، ولی تعداد روایاتی که نظام برای دین برشمردن چه چیزایی نخ این تسبیح هستن کمن. بیشترین تأکید برای نظام بودن برای دین مخالفت با هواس. حالا چرا مخالفت با هوا؟ باید سرش تأمل کرد. جلسات قبل اگر ما در مخالفت با علم اخلاق به معنای خاص کلمه یک کمی صحبت کردیم، کم کم معلوم میشه که چرا علم اخلاق جواب نمیده. این همه توصیه های اخلاقی، این همه نگاه اخلاقی، این همه معلومات اخلاقی، این همه کتاب های اخلاقی چرا جواب نمیده؟ یک کمی امشب در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، تفصیلش بمونه برای شبهای بعد. خب پس نظام یعنی نخ تسبیح. در روایات دیگه‌ای از کلمه اساس استفاده شده. بعضی از بخش‌ها در برخی از روایات از کلمه اصل استفاده شده. اصل یعنی چی؟ اصل یعنی تنه درخت. میگن اصل درخت رو بیار، یعنی تنش رو بیار، شاخش رو نیار. مثلا میفرماید یا ابازر اصل الدین الورع، اصل دین ورعه. وقت ورع یعنی چی؟ دوباره در مورد ورع میفرماید لا ورع کل کف، هیچ ورعی مانند کف نیست. کف یعنی چی؟ بازداشتن خود از گناه. این دوباره عبارتون اخرای مخالفت با حواس، ولی یه فرقایی داره که اون فرقا بعدن باید معلوم بشه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید الورع اجتنابون، ورع یعنی اجتناب. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت دیگری میفرماید اصل الورع تجنب الشهوات، اصل خود ورع، ورع اصل دینه، ورع اصل تقواست، اصل خود ورع تجنب از شهواته. تجنب از شهوات دوباره همون مخالفت با هوای نفسه. خب تا اینجا ما یه چیزی رو متوجه شدیم که بسیاری از روایتها مرکز ثقل دین رو، دوستان دقت بکنن، اخلاق نه ها، ما از اخلاق صحبت نمی کنیم. ما من زیاد معنای اخلاق رو اینجا به کار نمیگیرم، ضمن این که در کلمه اخلاق تصرفاتی شده که خیلی انسان رو به اشتباه میندازه استعمال این کلمه. هی هم ما به دوستانمون میگیم آقا تو قرآن از کلمه اخلاق زیاد استفاده نشده، اونجا هم که استفاده شده در معنایی است غیر از این معنایی که الان رایجه، به عنوان جمع خلق ملکات او رو معنا میکنن. اون جمع در واقع آداب معاشرت، حسن خلق یعنی خوب معاشرت کردن با دیگران. خوی ظاهری را خلق میگویند در متون اصلی دین ما، در حالی که اخلاق در علم اخلاق ملکات باطنی رو بهش میگن. حالا ما چجوری استفاده میکنیم از این کلمه و بعد جداش میکنیم اخلاقیات رو از بعضی چیزای دیگه، بماند یه مشکلات عدیده ای رو واقعا پدید میاره. جلسه قبل عرض کردم به سمت یه نوع سکولار کردن دین میریم، دین رو نمیشه احکامش رو از هم جدا کرد. یکمی دشوار این طبقه بندی ها، احکام اخلاقی، احکام فقهی. حالا نمیدونم، یکمی بالاخره دوستان اهل فضل و علما میدونن که فقه که به معنای اصیلش باید به معنای اعم بگیریم، همه اینها احکام شرعی هستن، مستحب، واجب، اجتماعی، تعینی، کفایی. حالا بالاخره صورت‌های مختلفی داره احکام الهی، ولی طبقه بندی اخلاقی و غیر اخلاقی رو به سختی میشه پذیرفت، یعنی باعث اشتباهات فراوان میشه. بگذاریم، فعلا ما داریم میگیم اصل دین چیه. از کلمه تربیت دینی هم استفاده میکنیم به مسامحه است. اصلا کل دین اومده آدم رو تربیت بکنه. خب این دفعه بگو دین دیگه، چرا میگی مباحث تربیتی دین؟ اگه بگی مباحث تربیتی دین، اون وقت من میپرسم که ببخشید مباحث بی تربیتی دین چجوریه؟ کدوم هاست؟ مثلا احکام حقوقی جنبه تربیتی ندارن؟ عبادی جنبه تربیتی نداره؟ مثلا کدومه؟ کجای دین هست که تربیتی نیست؟ پس تربیتی میگی بگو کل دین دیگه، همجوری که ائمه هدا خودشون فرمودن نظام و دین مخالفت الهوا. البته مخالفت ما تو فارسی میگیم، ولی مخالفت هست تو زبان عربی. نظام و دین مخالفت الهوا، محور دین مخالفت کردن با هواست. حالا چرا نظام دین قرار گرفته مخالفت هوا؟ ببینیم مخالفت هوا چیه. مخالفت رو که میفهمیم، یعنی مخالفت کردن دیگه فارسیه. اوشو تغییر بدیم به همون فارسی خودمونه دیگه. هوا چیه؟ معنای هوا خیلی معنای ظریفیه، خیلی فوق العاده است. همین الان بنده آخرین مراتب عرفانی اولیاء خدا رو با لغت هوا برای شما عرض میکنم. اولین مرتبه حرکت به سوی خدا رو، حتی برای پسترین ارازل و اوباش رو هم با همین کلمه خدمت شما عرض خواهم کرد. اینقدر این کلمه ظرفیت داره. هوا یعنی چی؟ در لغت هوا به اون لحظه ای میگن که یه پرنده شکاری تو آسمون داره پرواز میکنه، بالش هم گشوده، باد میزنه زیر بالش، این راحت اون بالا داره شیرجه میزنه رو باد، و اصلا گاهی یه بال کوچولو بزنه کارش تمومه، یعنی دیگه کارش تمومه، نیازی به زحمت مضاعف نداره. پرنده شکاری رو در نظر بگیرید تو آسمان، ممکنه پریدن از رو زمین سخت باشه، ولی رو آسمون موندن اصلا سخت نیست، دیگه رفت بالا، طبیعت داره او رو کمک میکنه، بالش هم داره او رو کمک میکنه و اونجا داره نگاه میکنه و حرکت میکنه. گاهی یه بال کوچولو میزنه تعادلشو و حرکتشو سرعتشو تنظیم میکنه. هوا در لغت به اون لحظه میگن که این پرنده یه شکاری رو اون پایین دیده، شیرجه میزنه به سمت شکار. همچی که برای برداشتن یه شکاری بیاد پایین میگن هوا. این سقوط کرد. در اصطلاح هوا به چی میگن؟ به هر تمایلی که تو را پایین بیاورد. حالا شما ممکنه یه نماز شب خونه حرفه‌ای، عاشق اهل بیت، سینه زن، هیئتی، نازنین، نمیدونم همه جور تمام باشی، یه لحظه دوست داشته باشی تعریفتو بکنن، هوا اومد پایین. یا ممکنه یه چاوکشی باشی، نعوذ بالله، جسارت اینجوری صحبت میکنم، بخوای یه قتل دیگه هم در کنار هزار تا قتل دیگه انجام بدی، اینم هوا. یا توبه رو به تأخیر بندازی، حالا باشه، هوا. دلم میخواد الان تنبلی کنم، هوا. هوا شامل همه چیه. هوا فقط به شهوات به معنای خاص کلمه، که ما شهوات رو بیشتر معنای شهوات جنسی میگیریم، نباید گرفت. هوا رو صرفاً به عنوان تمایل بد هم نباید گرفت. هوا میتواند تمایل خوب باشد که نابجاست. به نفس خودش آدم بگه که، بذارید مثال بزنم، با خانومش دعواش شده، ظلم کرده به خانومش، بعد اومده مسجد، قهر کرده نمیخواد بره خونه، میگه آج آقا امشب حالی داریم، یه دعای توسل هم بخونیم. آره ارواح همشیره عبوی، تو الان حال دعای توسل داری، تو الان باید بری اونجا عذرخواهی کنی، اون قصه رو دعوا رو حل کنی، نه الان دنگش گرفته عبادت کنه. اینش کن هوا. آقا علاقه به دعای توسل پیدا کرده، ولی هوا. هوا شامل همه چی میشه، درسته؟ مثلا من مثال بزنم، خدا شاهده اینا رو کسی تبلیغاتی تلقی نکنه ها، میگه من خیلی عصبانیم. چرا عصبانی؟ گناه ها رو مگه نمیبینی شما تو خیابون؟ چرا؟ خب گناه هست. خوش به سعادتت اینقدر غیرت دینی داری، اینقدر عصبانی. حالا چه گناهی دیدی؟ جوونا دختر و پسر وایستادن با هم همجوری راحت ارتباط بدن و هم قهقه میخندن. دیگه گناه از این بالاتر نبود تو رگ گردنت بزنه بیرون. اون روز نشسته بودی تو جلسه، حالا اینا که زنا نکردن که، دست نامحرم به هم زدن خندیدن، نشستید این آب خوردن غیبت میکردید، الغیبت و اشد من از زنا، رگ گردنت نزد بیرون. اینو دیدی رگ گردنت زد بیرون، خب بالاخره فساد ایجاد میکنه دیگه. نه ببین، تو اندازه ها دستت نیست، باید به من بگی چرا اینجا رگی گردنت زد بیرون. می نگاه میکنی میبینی یه حسادت ته دلش هست، من خودم رو کنترل میکنم، این لامصب بره هر گناهی دلش میخواد انجام بده. هوا میشه انگیزه نهی از منکرش، میشه هوا. بعدش هم همش میشه باد هوا. هوا به دو معنا، هم میتونید فعل ماضی بگیرید، هم میتونید بالاخره سیاق دیگرش رو ازش استفاده کنید. خیلی هوا عجیبه ها. الان ایام زمستونه کسی رادیاتور داشته باشه خونش یا محل کارش، باید رادیاتورش رو هواگیری بکنه، رادیاتور ماشین رو باید هواگیری بکنید. از حسن تصادفه ها که این معنا چه معجزه ای درش هست، فارسی و عربی معانیش نزدیک به هم دیگه، و ما هم باید رادیاتور وجودمون رو هواگیری بکنیم. آقا هواگیری بکنی یه دفعه می‌بینی 90% انگیزه های دینیت رفت، 90% خوبیات رفت. من اگر هوا نداشته باشم برای چی درس بخونم؟ هواگیری بکنی سرصداها تموم میشه. رادیاتور دیدید سرصدا میکنه، میگن این هواگیری میخواد، منم دارم سرصدا میکنم برای دین، هواگیری میخواد. آقا داره خدمت بدین، آقا هواگیری میخواد. یه استادی ما داشتیم، هنوزم داریم خدا حفظش بکنه، ایشون 20 سال پیش، بیشتر، دوران دفاع مقدس، بله خیلی بیشتر، ما داشتیم اون زمان تازه رو موضوع حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا کار میکردیم. ایشون خیلی مراقب هواگیری بود، یعنی استاد هواگیری بود توی مکانیکی وجود انسان. هر کی هرچی میگفت، میگفت بذار اول هواشو بگیرم. ایشون یه حرفی رو به من زد، خاطره شخصی خودش بود، حالا بعضی جاها هم میگیم و بالاخره عوارض هم داره دیگه. میگفت یه جوانی انقدر در عشق حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا بیتاب شده بود و عشق میریخ، از سر بیتابی اومد پیش من گفت دیگه طاقت ندارم دوری حضرتو، من چیکار کنم؟ حالا این آقا نگاه بصیری داشته دیگه، اونم جوون بوده و ناپخته. من نمیخوام به احساسات جوونا بی احترامی کنم، خیلی ها با همین احساسات یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن، ولی آقا هواگیری ضرر نداره. هوا یعنی تمایل به بدیها؟ نه، تمایل نابجا. آقا الان دعای توسل حال میده بخونیم. نه الان حال، الان بانه شما عذرخواهی کن، همین الان دعای توسل بهش حال میده. اینه دیگه، هوا نباشه. من هیچ یک از دوستان رو امشب با خیال راحت از این جلسه به خانه نخواهم فرستاد، شما خیالتون راحت باشه، خیالتون راحت باشه که خیال راحت رو من امشب از همه سروران خودم میگیرم. هوا نداش. میفرماد دو رکعت نماز مخلصانه، یه معناش میشه بی هوا، بخونی بهشت برات واجبه. این آقا میفرماد من به اون جوان برگشتم گفتم که ازدواج کردی؟ تعجب کرد گفت نه. بهش گفتم ازدواج کن خوب میشی. گفت ناراحت شد، آقا من دارم میگم عشق به حضرت منو کشته، شما چی رو میگی؟ بعد از چند سال این آقا میفرماد که استاد ما میفرماد که من به او گفتم، دیدمش جایی، دیدم سر حال دیگه، گفتم ازدواج کردی؟ گفت آره. گفتم خوب شدی؟ گفت آره خوب شد. باید یه علاقه ای به حضرت داشته باشی، هرچی هواگیری میکنن بیشتر آتیش بگیری، برعکس باشه، نه اینکه هواگیری کردن آتیش تموم بشه. اینا حرفای اصل دینه. کسی در روایت، حالا ببینید دیگه، اصلا هم نباید سر این بحثا تعارف کرد با کسی. در علم اخلاق میگن فضیلت شجاعت خوبه. خب بله، فضیلت شجاعت که بد نیست، به همین لحنی که من گفتم بله، تحسینم شده، کلن از ما شجاعت دوست دارن ببینن، ترسو از بس خوب نیست. حالا چرا اینقدر بد تحویل میگیری شجاعتو؟ خب بله، از شجاعت بالاتر ما چی داریم؟ مخالفت با هوا. هر کی هر حرفی زد این مخالفت با هوا رو بذار رو میز، برگ برنده رو شما داری. داستان برات بگم، در جنگ احد یکی از یلان مدینه که مسلمان نبود مشارکت کرد در جنگ، مجروح شد، لحظه های جان دادنش بود، اومدن بهش گفتن سعادتمند شدی، آفرین، آخر عمری اومدی جهاد در راه اسلام، داری به شهادتم میرسی. گفت من برای غیرت شهرم اومدم، اسلام چیه ولمون کن تو رو خدا، من اصلا حرفای این پیغمبر رو نمیفهمم، من بهم برخورد به محلمون حمله کردن. بعدم خیلی درد میکشید، خنجر رو گذاشت روی سینه کوه و خودش رو فشار داد به خنجر، خلاص شد. رفتن پیش پیغمبر اکرم گفتن که آقا ایشون در اثر شجاعت اومده بود، فرمود جاش تو جهنمه. روایت هم داره کسی در اثر شجاعت بره جنگ بکنه جاش تو جهنمه، چون کسی شجاع باشه هواش میشه چی؟ آقایون جواب بنده رو لطف بفرمایید، کسی آدم شجاعی باشه هوای نفسش میشه چی؟ نشون دادن این شجاعت، این هم هواش اینه، بدبخت. و خدا چی میخواد؟ مخالفت با هوا. ملاک اصلی چیه؟ شجاعت خوبه؟ بله. سخاوت هم خوبه؟ بله. دیگه چی خوبه؟ همه خوبی ها رو بگید. فکر کنید مثلا ما 1000 تا خوبی دیگه شمردیم، ولی اصل همه خوبی ها که اینا فرعه، و اگر اون اصل نباشه همین خوبی ها ما رو میبره جهنم. جهنم کمترم نه، ول نمیکنه وسط زمین و آسمان. اصل همه خوبی ها مخالفت با هواس، و الا شما این خوبی ها رو در خدمت هوای نفس داشته باشید چه فایده ای داره؟ مخالفت با هوا. نماز خوبه؟ نماز اگه نماز مطابق هوا بود چی؟ بحث داره. من نمیگم بده، ولی بحث داره، بحث داره. همین بحث داره رو شما داشته باش. یه داستانی هم از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه به شما بگم. آخر عمرش وصیت کرد کل نمازهای منو قضا کنید. من این رو به عنوان یک حکم فقهی عرض نمی کنم، فقط برای اینکه آدم وارد باغ بحث بشه. گفتن آقا شما نمازت قضا بشه، شما که اصلا خیلی عاشقانه نماز می خوندی، خیلی به نماز مشتاق بودی. فرمود مشکل همینه، من خیلی به نماز مشتاق بودم، می ترسم از سر تکلیف و انجام امر الهی نکرده باشم، از سر دل خودم این کارو کرده باشم، از دنیا رفت، کل نمازش رو یه بار قضا کردن. آقا ما الان نماز خوندن رو دوست داریم، از کجا بفهمیم حواس؟ ها حالا باید کار کرد. بله، تمام زندگی انسان خلاصه میشه در این که بفهمه از کجا بفهمه حواس. این مسیر رشد آدم. آقا من دارم درس طلبگی میخوام، من الان رفتم منبر، الان از کجا بفهمم حواس؟ بفهمم چقدرش حواس؟ خب دیگه این همون تنها راهیه که تمام بشریت باید تو این راه برن تا به اوج برسن. راه دیگه ای وجود نداره، اصلا کار دیگه ای نداریم ما بکنیم جز این. تشخیص بدیم حواس، کنترلش بکنیم هوا رو. بعضی وقتا آدم نمیتونه خلافش رفتار بکنه، مثلا دوست داری نماز بخونی و به جماعت، هوای نفسش هم قاطیه، ولی باید بری بخونی. من نمیگم نماز خوندن تو ترک کن، ولی باید بری بخونی، چاره نیست، ولی هواگیری کن. حالا خدا هواگیری میکنه، خدا چیکار میکنه؟ نماز دوست داری بخونی، یه دفعه یه کار واجبتر میذاره جلو پات، حالت گرفته میشه، میگی اه نماز جماعت من اول وقت، من عشق نماز جماعتم، نمیذارن. اگه رفتی نماز جماعت عشق تو ول کردی، اون کار واجب تره، یه بدبختی رو خواستی گرفتاریشو برطرف کنی، رفتی مخالفت با هوا کردی، اینجا خدا اومده هواگیری کرده، تو خیلی عاشق نماز بودی و گفتم این کمی هوا تو بگیرم که دیگه خالصانه عاشق نماز بشی. یک پدری ازت در میاره خدا. آقا پسر داری؟ پیغمبر. دوستش داری پسرتو؟ به خاطر خدا. تنها فرزندته، عمری ازش دور بودی و فاصله داشتی، پسر هدیه خداست، بچگی پا میزده زمین از تشنگی، چشمه زمزم از زیر پاش در میومده، چه پسری بابا، دوستش داری؟ میفرماد پسرتو قربونی کن. آ خدا حیفن، ایشون خودشون در حد پیغمبرن، خودتون فرمودید ما هم که علاقه داریم که از سر هوا علاقه نداریم، حالا به قربانی کن ببینم از سر هوا هست یا نه. هواگیریه دیگه، خنجر رو کشید و پسرم باید سر تو رو ببرم. پسر رو گذاشت زمین، خنجر رو کشید، هواگیری کرد، هواگیری شد، فهمون خب دیگه نبر بسته. یه وقت هوا نباشه توش. خدا میاد هواگیری میکنه، خدایا خواهش میکنم وقتی خواستی از دین ما هواگیری بکنی یواش هواگیری بفرما، ما طاقت اینا رو ندیم. این ابراهیم خلیل الرحمن از این کارا با ما نکنی، شوخی نگیره یه موقعی. ما اصلا کی گفته اینقدر ظرفیت داشته باشیم؟ کمکمون کن، خیلی کمکمون کن. دوست داریم رشد کنیم، ولی اگه خواستی هواگیری بکنی کمکمون کن. آدم خودش متوجه میشه خدا کجاها داره هواگیری میکنه، اصلا خودش آدم متوجه میشه. چه چیزای خوبی رو دوست داری خدا ازت میگیره؟ استعداد داری میخوای ال کنی بل کنی، خدا نمیذاره. میخوام رود کم شه، یه کمی هوا قاطیه باید بگیرم مشونو. ملاک چیه؟ ملاک مخالفت با هواست. ملاک انجام اون کار خوبه نیست. عبودیت، عبودیت، عبودیت عینش غلیظ با غلظت کامل. عبودیت بدون مخالفت با هوا اصلا معنا نداره. ابلیس اومد جلوی خدا گفت من جای سجده به آدم 2000 سال برات نماز میخونم، نمازی که احدی نخونده. به تعبیر چاله میدونی بنده، برو گم شو. شد رجیم. رجیم یعنی برو گم شو. سنگ زد بهش بزنن یکی پرت بشه بره، یعنی رجیم. نماز میخونی برا من؟ به میل. بعد فرمود در روایتی داره جمله قشنگه، انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید. من دوست دارم عبادت بشم هرجوری من میخوام، نه هرجوری تو میخوای. وقت در یه روایت زیبایی میفرماید هر کسی هوای خدا را بر هوای خودش ترجیح بدهد. هوای خدا بر هوای خودش. حالا خدا هوا نداره ها، ولی از باب در واقع تقلیب دیگه. چجوری در مورد شما میگن هوا؟ دل بخوایاتو میگن هوا؟ دل بخوایای خدا اونم اسمش میذاره هوا. الله خدا که سقوط نمیکنه از مقامش که. حالا من چی رو دوست داشته باشم منو پایین میاره؟ خیلی کار فنی لازم داره که تا آدم بفهمه کدوم محبت ها داره او رو پایین میاره. یه ذره انانیت توش باشه اومدی پایین. منیت توش باشه میگن منیت نگید. یوته مستر جعلی با من کلمه فارسی جور در نمیاد، باید بگه انانیت. حالا ما دیگه غلط مصطلح شده استفاده میکنیم. یه ذره توی علاقه خوبت حتی انانیت باشه. آدم باید مخلص بشه. از گناه‌های درشت شروع میشه تا گناه‌های ریز میرسه تا چیزایی که گناه نیست. در یک روایتی داره امام صادق علیه السلام میفرماید که به ابلیس گفته شد که تو چجوری مردم رو منحرف میکنی به جهنم میبری؟ گفت من اونها رو با گناه منحرف میکنم، اینا میفهمن گناه کردن عذاب وجدان میگیردشون، توبه میکنن، منو هلاک میکنن. بعد با هوا اونها رو به انحراف میکشونم. هوای مقدار ظریفتره، خصوصا هوایی که منجر به گناه نشه. فهم یحسبون انهم مهتدون، اینا فکر میکنن بله راشون درست، گناه هم که نکردن که. بعد همینجوری میبرمش تا جهنم میندازمش. اخلاق یعنی چی؟ مخالفت با هوا. آقا اینجوری اخلاق نسبی نمیشه؟ همون دیگه. ببین وقتی که یه کلمه غلط این وسط مطرح شد، هزار تا سوال غلط دیگه هم بهش میچسبه. اخلاق رو به معنای ارزش ها بگیریم یه جعل دیگه، بعد حالا بیایم سوالامون رو بر اون مبنا استوار بکنیم. ما داریم از این چی حرف میزنیم؟ میگیم ملاک ارزش ها، مخالفت با هوا، البته باید اضافه کرد بعدن، به امر خداست. اون وقت مخالفت با هوا به امر خدا نباشه چی میشه؟ داستان فوق العاده زیباییه که خلاصه فلسفه دین ما رو تشکیل میده. انشالله جلسات بعد بهش بپردازیم. ملاک در واقع ارزشیابی انسان مخالفت با حواس، این رو هم جلسه بعد انشالله بهش بپردازیم. ما دو تا موضوع رو فعلا قول میدیم، اگر خدا انشاءالله خواست مدد کرد به این دو تا موضوع در جلسات فوری تر بپردازیم. یکی این که ملاک ارزشیافتن انسان چرا مخالفت با حواس؟ من مخالفت با هوا نداشته باشم، عدالت طلب باشم، چه ایرادی داره؟ عبادت دوست داشته باشم، چه ایرادی داره؟ من مخالفت با هوا نداشته باشم، آدم شجاعی باشم، چه ایرادی داره؟ من مخالفت با هوا ندارم، آدم منصفی هم هستم، چه ایرادی داره؟ این همه خوبی ها رو چرا شما در نظر نمیگیری؟ رفتی چسبیدی مخالفت با هوا رو ملاک ارزشیابی انسان قرار میدی؟ اینو باید بحث کرد. نکته دیگر این که چرا این مخالفت با هوا باید به امر خدا باشه؟ من خودم تشخیص میدم کجا هوای نفسه، مثل مرتضای هندی. حالا اگر مرتضای هندی خیلی سختگیرانه با خودشون برخورد میکنن در مخالفت با هوا، من یه مقدار معقولتر، ولی خودم میخوام تشخیص بدم خدا چجوری میاد پاش وسط تو این جریان مخالفت با هوا؟ با این دوتا سوال و جواب میشه یه کمی با فلسفه دین آشنا شد، بعد باهاش میشه چی کار کرد. انشاءالله دوستان این بحث رو تعقیب بکنن، خودشون هم برن مطالعه و بررسی بکنن، اون وقت قضاوت خواهند کرد که چقدر از قضاوتهای ما درباره خودمون قضاوتهای غلطیه، درباره دیگران قضاوتهای غلطیه، چقدر وقتی قضاوت غلط شد توصیه ها غلط میشه. شما طبیب، یکی سرش درد میکنه، فکر میکنی که این میگرن داره، در حالی که سردردش مثلا عامل دیگه ای داره. خب قضاوتت وقتی غلط شد داروی غلط هم میدی دیگه، بعد میگه چرا وضع درست نمیشه. درست شدن اوضاع کاری نداره که. آقا شما کجا میگی درست شدن اوضاع کاری نداره؟ سند من جامعه بعد از ظهوره، اونجا حضرت سختی نمیکشد جوامع بشری رو خوب اداره کنن. هیچی فداش بشم دست میکشه سر مؤمنین، عقلشون اضافه میشه. خدای قبل از ظهور عقل ما رو بیشتر بگردان به کرم حضرت. بعد آزادم هست الان، آدم ها میتونن خودشون عقلشون رو رشد بدن. خدا انشالله ما رو در مخالفت با هوا موفق بدارد. خب خیلی تشخیصش سخته، خیلی کار دشواریه که آقا این علاقه به خوبی ها در من علاقه به حواس یا نه. شما علاقه به خوبی داری الان؟ عیبی نداره، اصلا هوا هم توش نیست، ولی اگه یه امر مهمتر آمد، امر مهمتر رو زدی کنار، همین علاقه به کار خوب رو گرفتی میشه هوا. روزش رو بخونم برات. اومدن در خانه امیرالمؤمنین رو آتش زدن، آقا نباید بلند شه، حسنین نباید برندم در. صحنه حساسه. یه دفعه فاطمه زهرا سلام الله علیها، در واقع زبان حالی میدارم روزه میخونم، یه نگاه کرد، بچه ها بشینید دور بابا تکون نخورید، شما باید برای آینده بمونید، این فاطمه مادر شماست که باید بره. حالا عشق امیرالمومنین چیه؟ جانشو فدای فاطمه بکنه. ولی امر خدا اومده، علی دست به شمشیر نزن. الان اصل اسلام مهمتره. یک ذره عشق به موندن بعد پیغمبر اکرم نداره امیرالمومنین، یک ذره ترس نداره و تمام وجودش محو فاطمه است، تمام قلبش عشق به فاطمه است. یا ابراهیم خلیل الرحمن که یه قربانی خواستی بدی، اونم پسرت بود، پسرتو بخوای قربانی بدی کجا؟ یادگار پیغمبر اکرم رو بخوای قربانی بدی کجا؟ بیا ببین اینجا چه خبره. چرا امیرالمومنین افضل از همه انبیاء گذشته است؟ امیرالمومنین نشست، صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد. خیلی ها انتظار داشتن علی با شمشیر آخته از خانه بیرون بیاد. انقدر نشست، اومدن دستهای علی رو هم بستن، علی رو روی زمین کشیدن. به خاطر خدا، به خاطر خدا. میگن یهودی از ته کوچه یه دفعه این صحنه رو که دید مسلمان شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن الان مسلمان میشی؟ و من میدونم علی کیه، این اگر تکان به خودش بده که احدی رو باقی نخواهد گذاشت. من اینجا باور کردم صداقت علی رو. میخوام بگم آقای یهودی که مسلمان شدی، اگر در کوچه که این صحنه رو دیدی این تأثیر رو روت گذاشت، می اومدی در خانه بین در و دیوار همه صحنه ها رو می دیدی، چه می کردی؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در مخالفت با هوای نفس موفق بدار. خدایا مرکز ثقل دینداری ما رو محکم بگردان. خدای ما رو در شناختن هوای نفس یاری بفرما. خدایا علاقه های خوب ما رو که ابزار ما در مخالفت با هوای نفس هستن تقویت بفرما. در رأسش علاقه به اولیاء خودت رو در قلب ما روزافزون بگردان. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا مظلومان منطقه، مؤمنین تحت ستم، از سا خلاصی عنایت بفرما. شهدای جبهه مقاومت در هر لحظه و هر مکانی که هستن، از سا مهمان خان کرم پیامبر اکرم قرار بده. مقامشون عالیس اعلا قرار بده. شفاعتشون رو از سا نصیب ما بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب منرچ سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آی